صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاش. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای شنبه از ساعت 12 تا 13 و روزهای دوشنبه از ساعت 18 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می تواند به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس.org و رادیو لورا، lora.ch شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین هر جا هستید شاد و تندرست باشید و ما را در برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 27 ماه سپتامبر 2015 برابر با 5 مهر ماه 1394 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. پاییز از راه رسید. پاییز برای خیلی خاطر انگیزه. با هم یک ترانه قدیمی با صدای منشه سخایی در مورد پاییز میشنویم.
باز دوباره جون میگیرد افتادن برگا رو از شاخ تماشا میکنم وقتی که امروز میمیره دلتیه به فردا میکنم آی دردا بسیرین دفته از آب و خسته روی باشی از بر مهمون ما نشسته آی دردا بسیرین دفته از آب و خسته روی باشی از بر مهمون ما نشسته آی دردار سیگیز دست دستا و خسته توی فرشی از بر مهمون ما نشسته آی دردار سیگیز دست دستا و خسته.
بله دوستان، پاییز آرام آرام نزدیک شد و رسید. برای خیلی ها خاطر انگیز پاییز، به هر حال طبیعت به یک شکل دیگه خودشو نشون میده، شکلی بسیار زیبا، برای خیلی هم نوستالژیک هست. همیشه بهار در مورد پاییز برای ما صحبت میکنه، با هم صحبتاشو میشنویم.
به رهی دیدم برگ خزان افتاده ز بیداد زمان، از شاخه جدا بود. پاییز خودش نوعی بهار است. پریشان و رنگینی که امروز یا فردا سر بر خاک مینهند و له و لبرده میشوند، از راه رسید. پاییز اگرچه با رعد و برق و ریزش باران و قارقار کلاغ‌ها و خشخش برگ‌ها همراه است، اما در میان این هیاهو تنهاست و پی دوست و آشنا می‌گردد. برای هم نشینی و درک این فصل ساکت شلوغ، ابتدا باید با افت و خیز درختان و برگ و برگ ریزان آشنا شویم. برگ درخت چه سبز باشد چه زرد، قصه ها دارد. برگ هر گیاه منحصر به فرد است و در تمام عالم و حتی در یک درخت هیچ دو برگی مثل هم نیست. برگ درخت چه بر سر شاخه باشد و چه زیر پای ما خرد و خمیر گردد، چه سبز باشد چه زرد، سرشار از ناگفته هاست و یک سینه سخن دارد. زندگی برگ از کجا آغاز می شود؟ از درون جوانه. جوانه چیست؟ جوانه در قسمت رشد یابنده ساقه درخت است و برگ ها از قسمت بالایی محل اتصال دنبرگ به ساقه، از بخش انتهایی نوک ساقه که به اون مریستم یا سرلاد میگوییم پدید می آیند. برگ ها با نظم و ترتیب ویژه‌ای بر روی ساقه گیاهان قرار می گیرند، انگار اونها را دونه دونه چیدند. برگ ها کارخانه های طبیعی تولید غذا هستند. گیاه آب را از زمین و گاز کربونیک CO2 را از هوا می گیرد و با استفاده از نور خورشید طی فرایند فتوسنتز آب و گاز کربونیک را به گلوکوز تبدیل می کند و گیاه از این ماده از گلوکوز به عنوان غذا منبع انرژی برای رشد استفاده می نماید. برگ ها در یک فرایند هوشمندانه رنگ می بازند. با آغاز پاییز که روزها کوتاه و کوتاه‌تر می شوند، گوشی دست درختان می آید که باید برای فصل سرما آماده شوند. از اونجا که در طول زمستان نور و آب کافی برای فتوسنتز وجود ندارد، برگ ها کارخانه غذاسازی را متوقف می کنند و گیاه از غذایی که برگ ها در طول تابستان ذخیره کرده اند استفاده می کنند. کم کم کلروفیل سبزینه سبز برگ ها ناپدید می شود و با از بین رفتن رنگ سبز برگ های زرد و سرخ پدیدار می شود. واقعش این است که برگ ها در یک فرایند هوشمندانه رنگ می بازند و تغییر رنگ در برگ نوعی رفتار محافظتی برای بقای درختان است. رنگ زرد و رنگدانه های دیگر به صورت عادی در برگ ها هست، اما به دلیل غالب بودن حجم کلروفیل و سبزینه نمی تواند خود نمایی کند و خود را نشان دهد. برگ های سبز زمانی که کلروفیل خود را از دست می دهند زرد می شوند، یا بهتر بگویم زردیشون نمایان می شود. سرخ شدن و زرد شدن برگ ها هر یک فرایند متفاوتی را دنبال می کند. سرخی و زردی برگ های درختان در فصل پاییز علاوه بر زیبایی شگفت انگیزی که دارند، نشانه ای از تکامل گیاهان محسوب می شوند. برای مثال برگ های سرخ رنگ نتیجه میلیون ها سال مبارزه درختان با حشراتی است که در جستجوی مکانی برای پناه بردن و تخم گذاری بودند. دیدن برگ‌های سرخ رنگ در پاییز برای حشراتی مثل شته دشوار است. از این رو این حشرات به سوی برگ‌های زرد رنگ ریخته شده بر زمین متمایل می‌شوند. درختان برای جدا شدن برگ‌هایشون از یک مکانیزم سلولی دقیق استفاده می‌کنند. در پایه هر برگ، در نقطه‌ای که دنبرگ به تنه چسبیده، یک لایه ویژه موسوم به منطقه ریزش وجود دارد. وقتی فصل پاییز فرا می‌رسد، سلول‌های این لایه به تدریج متورم می‌شوند و سرعت انتقال مواد غذایی بین درخت و برگ کاهش می‌یابد. و وقتی این منطقه بسته شد، یک خط برش شکل می‌گیرد و به سمت پایین می‌آید و سنگینی برگ و وزش باد برگ را از درخت می‌کند، جدا می‌کند. پس از اون به سرعت یک لایه چوب پنبه‌ای روی بقایای دنبرگ تشکیل می شود و اون زخم و بریدگی را می پوشاند تا از تبخیر آب درخت از منطقه بریدگی یا نشستن میکروب ها و آفات روی اون قسمت جلوگیری کند. برگ های درختان در فصل تابستان به عنوان باتری های خورشیدی عمل می کنند، اما در زمستان زاید و غیر ضروری می شوند. به درختان پهن برگ برای مقابله با سوز سرما برای مقابله با زمستان باید برگ های خود را از دست بدهند. تا شاخه ها با سهولت بیشتری سنگینی برف و یخ زمستان را تحمل کند. برای همین در نقاطی که به ندرت برف و یخ به چشم می‌خورد، می‌بینیم برخی از پهن برگان سبز می‌مانند. دلیلی ندارد که بر زمین بیفتند. برگ‌هایی که بر زمین می‌ریزد مقدار زیادی نیتروژن و فسفر دارد که در واقع بخشی از خاک است و باید به طبیعت برگردد. این عمل در تجزیه برگ در خاک صورت گرفته و این مواد به خاک برمی‌گردند. تا دوباره برای تغذیه گیاه استفاده بشود. ضمناً قارچ‌ها و باکتری‌ها برگ های افتاده بر زمین را تجزیه و مصرف می کنند. پاییز در نگاه شاعران. پاییز در نگاه مولوی مظهر حقایقی است که با قهر و ابتلا سنخیت دارد. مولوی بست و شادی درون را به بهار و قبض و اندوه را به پاییز تشبیه. در مثنوی اشاره شده که خار از برگ‌های معانی و حقایق بی‌بهره است و در برابر بهار رسوا می‌شود، اما گل‌های سوسن و یاسمن طالب و منتظر بهارند. در خزان، در پاییز، گلزارها و درختان برهنه از برگ و بارند و تیغ‌ها، خارها که چه در پاییز و چه در بهار فاقد برگ و زیبایی‌اند، خودشون را با آنها برابر می‌پندارند. خار بی‌معنی خزان خواهد خزان تا زند پهلوی خود با گلستان. مولوی فکر می‌کند خزان که از راه می‌رسد هزاران شاخه و برگ روی نیستی می‌نهد. در خزان اون صد هزاران شاخ و برگ در هزیمت رفته در دریای مرگ. البته چنین نیست. شاخه ها و برگ ها رو به نیستی نمی روند. تنها موردی که در مثنوی پاییز به معنای مثبت دلالت دارد، تشبیه رنج ها و ابتلاعات آدمی به پاییز است. در نزد مولانا مصیبت رشد دهنده و عامل مهمی در ایجاد قدرت ابتکار در آدمی است. طعنه حق پوشان بر چسب بی صفتان و ملامت دوستان گاه ابتلاست، رشد دهنده است. اندوه همچون پاییز خانه دل را از اغیار و گرد و غبار می‌زداید تا جا برای شادی باز شود. حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه وقتی به داستان پادشاهی یزدگرد می‌رسد، به واژه زیبای پاییز اشاره می کند. 18 بگذشت سال از برش، به پاییز چون تیره گشت افسرش. در شعر حافظ و پیشتر سعدی واژه پاییز نیامده، اما خزان هست، خزان در تقابل با بهار. اون همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. یا زمین و باغ و بستان را به عشق باد نوروزی بباید ساخت با جوری که از باد خزان آید. در شعر منوچهری پاییز به مناسبت فصل انگورگیری و شرابسازی جایگاه ویژه دارد. در شعر معاصر میتوان غمگین ترین پاییز را در شعر فروغ فرخزاد دید. پاییز فروغ فصل اندوه است، خزانی است خالی از فریاد و شور، ترانه محنتبار است و تبسم افسرده. پاییز ای مسافر خاک آلوده، در دامنت چه چیز نهان داری؟ شهریار در یکی از غزلهایش، البته با اشاره به خزان عمر و پاییز، به معنای کنایه مرگ آدمیان اشاره می کند. کنون که فتنه فرا رفت و فرصت است ای دوست، بیا بیا که نوبت انس است و الفت است ای دوست. مهدی اخوان ثالث در یکی از تلخترین نگاه ها به فصل پاییز، قصه پرغصه فصل برق ریزان را شرح می دهد. در شعر پادشاه فصل ها پاییز، او از روزگار به تاراج رفته سرزمینی بی بر و بی برگ حرف می زند. آسمانش را گرفته تنگ در آغوش، ابر با اون پوستین سرد نمناکش. باغ بیبرگی روز و شب تنهاست با سکوت پاک غمناکش. ساز او باران، سرورش باد، جامش شولای اوریانیست. باغبان و رهگذاری نیست، باغ نومیدان چشم در راه بهاری نیست. پادشاه فصل ها پاییز، باغ بیبرگی. اخوان در مجموعه آخر شاهنامه در شعر ناجو هر یک از فصل ها را به پرنده تشبیه می کند. بهار توتی پر جست و خیز و بیهودگویی است، تابستان قمری اندیشناکی، زمستان زاغی خاموش و خسته، اما پاییز قناری اندوهگی. احمد شاملو و هوشنگ ابتهاج هم به پاییز گریز زدن. شاملو سال 1345 شعری برای غلام حسین ساعدی در وصف پاییز سروده و اشعار دیگری هم در مورد این فصل پر رمز و راز دارد. من و پاییز همچنین من این پاییز در زندان اثر هوشنگ ابتهاج بسیار گویاست. تو هم همرنگ و همدرد منی ای باغ پاییزی، الا ای باغ پاییزی غمت عزم سفر دارد. همین فردا دلت شاد است، زرنج بهمن و اسفند آزاد است. تو در پی بهاری هست، امید برگ و باری هست. هزاران را بهاران در فغان آرد، مرا پاییز. هزاران را بهاران در فغان آرد، مرا پاییز که هر روز و شبش حال و هوای دیگری دارد. پاییز از نظر ستاره شناختی. پاییز یا خزان از نظر ستاره شناختی بین دو نقطه اعتدال پاییزی و انقلاب زمستانی است. از نظر گاه شماری هجری خورشیدی در روز یکم مهر آغاز می شود و تا پایان آذر ادامه می یابد. بر پایه تقویم میلادی فصل پاییز در نیم کره شمالی زمین حدود 23 سپتامبر 1 مهر و در نیم کره جنوبی پیرامون 21 مارس 1 فروردین آغاز می شود. روز اعتدال پاییزی را در ایران زمین از دیرباز نیاکان ما جشن می گرفتند. 16 ماه مهر به نام ایزد مهر نامیده شده که یادآور جشن مهرگان است. آبانگان و آذرگان نیز از جمله جشن‌های ایرانیان در فصل پاییز بود و نیاکان ما از ایزد آب و آتش یاد می‌کردند. پاییز پیش درآمد بهاران است. پاییز فصل شاعران و پادشاه فصل‌هاست و هر کسی از زن خود یارش می شود و به اون با دید خیش می نگرد. مولوی و حافظ و سعدی یک جور، فروغ و شهریار و اخوان ثالث یک جور، نیما و شاملو و هوشنگ ابتهاج یک جور، وانکوک و پیکاسو و کمال الملک با رنگ و قلم مو از اون حرف می زنند. پری زنگنه و مهر پویا و منوچهر سخایی ترانش را می خوانند. ویوالدی و فریبرز لاچینی و انوشیروان روحانی با نوت و نی و پیانو، کاوه گلستان و رضا دقتی و نصرالله کترایان با عکس و تصویر، و برتان راسل و دکتر هشرودی و پرویز شهریاری و ریچارد دافکینز با نگاه علم به پاییز می نگرند. پاییز مرا به یاد عاشورای خونین سال 88 می‌اندازد. اون پاییز محشر، محشر کبرا که تهران زیر پای جوانان به لرزه در آمد و فریاد مرگ بر استبداد به آسمان رفت. پاییز مرا به یاد اون روزها و برگ‌هایی که از بیداد زمان بر زمین ریخت می‌اندازد. پاییز همچنین مرا به خاطرات دور می‌برد و صدای زیبا و باشکوه مرضیه و ترانه برگ خزان بیداد زمان را به یادم می‌آورد. به رهی دیدم برگ خزان پژمرده ز بیداد زمان از شاخ جدا بود. شعر ترانه از بیژن ترقی و آهنگ اون از پرویز یاحقی بود و به نظر من هر سه، مرضیه، بیژن ترقی و پرویز یاحقی زندند. کی مردند؟ کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست؟ چرا به دانه انسان این گمان باشد؟ برگ‌های پاییزی هم در عین پژمردگی نمی‌میرند. نمی‌میرند و به خاک حیات می‌بخشند. پاییز برای هر کسی که چشم به بهاران دارد دوست نازنین و معلم بزرگی است. کسی که سودای آزادی دارد و گذار از ابتلاعات روزگار و فراز و نشیب راه را شرط حرکت و رسیدن به کمال می داند، حتی از برگ‌های زرد و پژمرده پاییزی هم الهام می گیرد و پاییز و زمستان برایش پیش درآمد بهاران است.
دوستان نازنین، پاییز رو با صدای جناب همنشین بهار شنیدید. جناب امیری،
خب منم عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ. موضوعی که من میخوام در مورد صحبت کنم و خیلی تکون داد منو و خیلی هم ناراحت کننده بود و هست که این روزها در جامعه ایران فراوان دیده می شود و باعث بانی این همه فقر و فحشا حکومت مذهبی و فاسد ایران است که مردم مشهد هم به اون واکنش نشون دادن، فحش خونه‌هایی که در شهر مشهد هست. در همین راستا مطالبی رو جمع‌آوری کردم که از کنشگران حقوق بشر و سیاسی است در با این مضمون که به صورت من توف بیانداز. پس از انتشار عکس برهنه یک زن جوان ایرانی در میان 6 مرد زائر عراقی در یک مهمانسرای شهر مشهد، یادداشتی از یکی از کنشگران سیاسی که آقای نوریزاد هم بود منتشر شد که خطاب به این زن جوان نوشته بود: دخترم به صورت من توف بینداز، من نیز به سهم خود شرمسار و بی جان نیست اگر این زن جوان به سیمای من نیز آب دهان پرتاب کند، که از کرده خود پشیمانم و در نوجوانی سیاه لشکر اسلامیونی بودم که کشور را به جایی رساندند که به تدریج تایلند جهان اسلام شد. چرا که هرچه بود قرار نبود بعد از 37 سال زنان و دختران محروم این اقلیم ثروتمند فقط برای تأمین معاش تنفروشی که نه، طفلک ها به سکس جمعی رضایت دهند یا در شهرهای مذهبی به صورت هفتگی به گروهی از زائران مرد کرایه داده شود که احتمالاً اندکی بیشتر پول می‌پردازند. جا دارد این زن جوان به سیمای عباس واعظ طبرسی متولی استان قدس رضوی که من میگم به صورت تمام سردمداران حکومت ایران توف بیاندازه که اداره صدها میلیارد اموال منقول و غیر منقول آستان قدس رضوی رو در سراسر کشور رو از 37 سال پیش تحت کنترل داره. اما روزنامه گاردین بنابر گزارش خبرنگارش انتشار گزارش با این تیتر که خیلی زننده هم هستش، نماز، غذا، سکس و پارک آبی، خیلی محترمانه شهر مشهد رو به یک فاحشه‌خونه جهان تشیع معرفی کرده. جا داره که به قول آقای نوریزاد، سیمای علمای مشهد و قوم آب دهان پرتاب شد که سکوت اونا در قبال این همه بی‌عدالتی و ظلمی که در حق مردم بی‌پناه به ویژه زنان بی سرپرست میشه حاکی از این هستش که از این به هم ریختگی منافعی نصیب اونها میشه. یکی از همین زنان ایرانی که کمی اون طرفتر در یکی از کلوب‌های شبانه دبی به خبرنگار گفته بود که فکر میکنید اثر رضایت و انتخاب شب را تا صبح با مردان عرب و هندی کره میگذرانم، اگر در اینجا کار نکنن یک ماه دیگر بچه های من در تهران باید کنار خیابان بخوابند. بسیاری از ساکنان اربیل عراق هم طی چند سال اخیر شاهد خودفروشی موج زنان ایرانی هستند. قبل از رونق گرفتن بدنفروشی زنان و دختران ایرانی در اربیل، موج آن ابتدا در میدان تقسیم و آکسار استانبول آشکار شد و اندکی بعد در کردستان عراق گسترش یافت. شاید تجارت سکس زنان ایران در اربیل، ترکیه، دبی یا حتی در جنوب شرق آسیا مستقیم به هیچ نهادی، البته این که ایشون گفته من قبول دارم مستقیم به مسئولان ربط داره، اما نمیتوان آستان قدس رضوی را نسبت به آنچه در خراسان میگذارد پاسخگو و مسئول ندانست. آستان قدس بزرگترین نهاد مالی ایران پس از دولت رسمی است که ارزش ثروت ثابت و در گردش مالی آن از بنیاد مستضعفان و بسیار از کشورهای کوچک جهان حتی نیز بیشتر است. آستان قدس مالک 90% اراضی استان خراسان و مالک 43% اراضی کشاورزی مشهد است. آستان قدس با حدود 15 مجتمع کشت و صنعت، 50 شرکت تجاری و سود صدها میلیارد تومانی ناشی از زیارت سالیانه 30 میلیون نفر در استان خراسان، یکی از بزرگترین بنگاه‌های مالی منطقه خاورمیانه است که با میلیاردها دلار ثروت معاف از مالیات و حسابرسی است. یعنی ثروتی که نه دولت بر اون نظارت داره، نه گزارش رسمی از اون به اطلاع عموم میرسه و نه درآمدهای آن در جایی گزارش میشه. گردش مالی بسیار سنگین که فقط گوشه ای از آن میتونست حداقل صرف تأمین نان و معاش زنان محروم و بی سرپرست و فرزندان آنها در این استان بشه. اما کاش آنچه بر گروهی از زنان بی حرفه و بی پشتیبان شهر ثروتمند مشهد میرود فقط به تنفروشی خلاصه میشد یا به سیغه های هفتگی و ماهیانه. زوار پولدار پایان میافت، چرا که تنفروشی به عنوان شغلی پست و بی آینده آسیب پذیرترین اقشار اجتماعی در ردیف پایین ترین رده های شغلی با اغماز در بسیاری از کشورها اگر نه مورد پذیرش که مورد سکوت قرار گرفته، اما حتی خرید یا فروش بدن یک زن نیز در عین بیقانونی در چارچوب اخلاقی دونترین و بی پرنصیب ترین آدم ها نیز باز هم اصولی داره که حتی در فاحشه خانه ها هم نیز رعایت میشه و نادیده گرفتن آن ستم مضاعفی بر زن تنفروش به حساب میاد. یکی از همین چارچوب های نانوشته سکس جمعی است که واگذاری یک زن همزمان به چند مرد است. اینکه همزمان 5 مرد به علاوه اون عکاسی که در تصویر مهمانسرای مشهد با یک زن در سویتی قرار میگیرد حاکی از فراگیر شدن نوعی از بدنفروشی در مشهد که حتی در مراکز فحشا آن را مذموم می شمارند، اما در اراضی استان قدس رضوی جریان داره. اما کتابی از آقای محمود زن مقدم که پژوهشی در همین زمینه کرد و در مورد شهرنو سالهای گذشته پیرامون زندگی زنان بیپناه شهرنو و قوانین که در آن جاری هست، در گفتگو با یکی از زنان قلعه مردهای قلعه مردهای ظلم و ستم را در نگاه یک زن فاحشه معرفی میکنه. وقتی از زن شاغل در شهر نو میپرسه که انتظار داری مشتریان با شما چگونه باشن، پاسخ میده دوست دارم آقا باشن. وقتی از او پرسیده میشه آقا چه کسیه، تصور او از آقا یک مرد پولدار نیست که بیشتر پول بپردازه، بلکه میگوید آقا یعنی ما فقط یک کار کنیم و آن یک کار دیگر را انجام ندهیم، از سر شب تا صبح روی آدم ملق نزنن. وقتی زن فاحشه از خستگی به خواب رفت، پول او رو ندوزن، به زن فاحشه فوش ندن و او را نزنن. بیش از 4 دهه از تدوین کتاب شهر نو محمود زند مقدم میگذره. معیارهای آقا بودن یا عدالت نسبی در رعایت حقوق یک زن بدن فروش حتی از 40 سال پیش عقبتر رفته است. اینکه یک زن 22 ساله ایرانی با 6 مرد عراقی در یک مهمانخانه به سر میبرد و همه با هم بدن برهنه او را تماشا میکنند و یکی از آنها حتی آخرین حرمت‌های انسانی رو پایمال می‌کنه، از این زن جوان در میان این مردان با موبایل عکس می‌گیره، همگی حاکی از این است که زنان بی‌سرپرست و بی‌پناه ایران بسیار بی‌پناه‌تر از سابق شدند و آنان که در شهر مشهد یا دیگر شهرهای مذهبی خود را می‌پوشند حتی از بقیه بی‌پناه‌تر هستند. خانم عرفانی، فکر می‌کنم شما این عکس رو دیدین، نظر شما چی در این مورد؟
شما در مورد مسئله صحبت کردین که من اشاره کنم به دلقک رژیم قرائتی، به صحبتهایی که کرده بود دست. حالا من صحبتاش الان نمیخوام پخش بکنم، میتونم پخش بکنم که این در فرهنگشونه، براشون مسئله نیست، فقط فکر میکنن که اینجا این کار رو انجام بدن ممکنه بعد توی بهشت نه. در باره بهشت صحبت میکرد و میگفت که در بهشت، صحبتی که میکرد بهش فقط برای مردانه، برای زنان نیست. میگفت اونجا حوریا هستند دورور شما، یعنی هم تو دورورتون، یعنی شما از صبح تا شب حوری و قلمان، قلمان هم برای آخوندای پدوفیل یا اونایی که به هر حال اینجور که صحبت میکرد بیشتر انگار که فقط خودشون هستند و میرن به بهشت. و این ببینین این مسائل در اینها اصلا در ذهن اینا نهادینه شده، به هم جد توجه نمی کنند و خود سپاه پاسداران هم یک همچین معامله انجام میده، یعنی تجارت سکس میکنه. برای اینا هیچ مسئله نیست، فقط فکر میکنن که قبحش برای کسان دیگه هست و خودشون دقیقاً بازی میکنن. اینها به چیز اعتقادی به اون صورت ندارن.
نه، اینا مکانهایی رو درست کردن در اصلا خود اینها متولی اینجور مسائل هستن که خب حتی روزنامه گاردین در به اون اشاره کرده، بی خود نیست چون
نه. خب هم میگم این داره در یک رسانه دولتی، در یک تلویزیون دولتی، ببینین چجوری صحبت میکنه و فرهنگ این آخونده رو نشون میده که صحبت میکنه که اینها دائم در مورد همین که حوریا اونجا هستن، شابیر بهشت حوریا هستن، حوریا دوربرتون هستن، حوریا اینا همش باکره هستن، هر وقت هم باشون سکس بگم بازم باکره هستن و قلمان هم هستن، اینا مال شما هستن، همه مال شما در تمام مدت، یعنی
اولاً افکار داعش‌گونه.
بله دقیقا، من باید بگم که الان خانم هایی که فکر میکنن دارن چادر سرشون میکنن و بعد به بهش خواهن رفت، چون من فکر میکنم هیچ زنی حاضر نیست که آزادی خودشو محدود بکنه به خاطر اینکه فکر میکنن که باید انجام بدن که برن بهش. بعد بهشون بگم که اول از این که تو بهش جای زنان نیست، اینجور قرائتی صحبت میکنه، فقط جای مردانه، چون فقط حوریا هستن اونجا و به اینها در هم دائم دارن سکس میدن و قلمان همون جوونک هایی هستن که سیبیل پشت لبشون ثبت نشده و در واقع آخونده چون خودشون هم خیلی دوست دارن که پدوفیل باشن و بودن و پنهان میکنن. تمام مسائل درباره این چیزا صحبت میکنن، خب براشون هم زیاد مهم نیست، حالا فقط میخوان جلوی دیگران زیاد مشخص نشه، ولی این اعتقاداتشونه و متاسفم برای
جامعه ایران که
بله یک همچین رژیمی مسلط شده و رسانه‌هاش در اختیار همچین مسائل هستش. و آره البته من میخواستم صحبت یه آخوند دیگرم پخش بکنم که مطلب شما تموم شد.
مطلب من تموم شد.
یه ترانه از ابی با هم گوش بکنیم بعد ادامه میدیم برنامه رو. اشاره کردم به صحبت‌های یک آخوند که اینو احتمالاً شنیدید، ولی خب بد نیست بازم بشنویم که اینها ملت رو نمی‌دونم چی تصور کردند.
مولا علی فرمود بهش 8 تا در داره، 3 در از 8 در بهش به قم باز می‌شود. این خیلی مهمه. اگه بهش 8000 تا در داشت، 800 تا در داشت، 3 تا در خیلی مهم نبود. هشتم بهش ورودیش از قومه.
بله این صحبت ها رو می کنند این آخوند ها و فکر می کنند که سوار مردم شدند و مردم هم مثل خودشون نمی فهمند. اون از صحبت های قرائتی، اونم از صحبت های این مردک و یه آخونده دیگه هم به اسم صدری. من امروز که نصد دریافت کردم که برام فرستادن که این صدری گفت بچه که به دنیا میاد اون لحظه که میاد و اون ونگ ونگی که بچه میگم میکنه، البته یه حالت هر کی جوری اینو بیان میکنه، میگفت این حالت صحبت کردن بچه هم گفته بود میگه که چی؟ الله اکبر خمینی رهبر. یعنی اینا دیگه تا زدن به سیما آخر، یعنی واقعا آدم نمیتونه چی بگه. اینا فکر میکنه که واقعا آدم نمیدونه چی بگه، واقعا نمیدونه آدم چی بگه.
بله، من خیلی کوتاه از زبان مولوی شعری که گفته میگم. میگه هر چه میگویم به قدر فهم توست، مردم اندر حسرت فهم درست. اینو بعد به این آخونده گفتش. الو؟ گفتش که
سلام علیکم، میخوای شما صحبتی بکنی؟ چون من دارم به پایان برنامه رسیدم، بعد الان صحبت بکنم. میخوای صحبت بکنی؟
من داشتم صحبت میکردم، شما مثل این که ارتباط گرفتیم با یکی از دوستان
پشت خط هستن، گفتم که اگر میشه بیاین پای خط، میخواستم با من فقط صحبت بکنن که متاسفانه الان من از دوستمون میخوام که ایشون پشت خط بمونن که حالا نمیخوان بیان روی آنتن.
بس.
برنامه رو دارم به پایان میرسونم و صحبتم با ایشون ادامه خواهم داد.
اجازه بدید من این شعر رو بخونم، بعد از خدمت دوستان مرخص میشم. اینو خطاب به از زبان حافظ به خطاب به سردانداران حکومت جمهوری اسلامی ایران میگم که میگه نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دیگر باره جوان خواهد شد، ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد، این تطاول که کشد از غم هجران بلبل تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد، ما روزی پیروز خواهیم شد. درود به همگی.
درود بر شنوندگان عزیز. توجهتون رو جلب کنم به این مسئله که من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزند، من اگر بنشینم تا اگر بنشینی چه کسی برخیزد، چه کسی با دشمن بستیزد، چه کسی پنجه در پنجه هر دشمن دون آویزد. تظاهراتی هست در میدان لوکسانبورگ بروکسل و در برابر پارلمان اروپا، زمان روز سه‌شنبه 29 سپتامبر ساعت 14 که نام چند تن از سخنرانان هست: باربارا لوخبیلر نماینده پارلمان اروپا از کشور آلمان و معاون کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا و ایزابل دوران معاون پیشین پارلمان اروپا، نماینده سازمان جهانی حقوق بشر در ایران، نماینده سازمان عفو بین الملل، تقی محمودی وکیل شاهرخ زمانی، نماینده نهادهای حقوق بشر ایرانی و تلاشگران سیاسی، دفاع از حقوق بشر در ایران، دفاع از حقوق انسانی خود است. صدای همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، محکومین به اعدام و خانواده آنان در بیرون از کشور باشیم. این اطلاعی به دست من رسیده بود که توجهتون رو به اون جلب کردم. دوستان نازنین، یک خبری دیگه هم بود در خبرها که سازمان ملل و واکنش هیئت رژیم به حضور خواننده زن. به گزارشات پارسینه که در سایت ایران پرس نیوز اومده بود، هنگام حضور شکیرا که سفیر حسنیت یونیسف صندوق کودکان ملل متحد و جمله حامیان پرشور حقوق کودکان در جهان به شمار می رود، هیئت جمهوری اسلامی سالن سازمان ملل را به عنوان اعتراض ترک کرد. شکیرا در حضور رهبران و هیئت‌های دیپلماتیک شرکت کننده در نشست توسعه پایدار 70مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مقر این سازمان در نیویورک به روی صحنه آمد و ترانه معروف تصور کن از جان لنون را خواند. شکیرا این ترانه را به آیلان و گلیب کردی، دو کودک 35 ساله پناهجوی سوری تقدیم کرد که روز 3 سپتامبر جسد بیجانشان در ساحل در یونان پیدا شد. به گزارش سایت‌های نزدیک به حسن روحانی، در لحظه شروع اجرای این خواننده، هیئت جمهوری اسلامی سالن را ترک و بعد از اجرا به سالن بازگشتند. واقعا فرای شما چه تصوری فکر میکنی میاد که یک همچین افرادی در سالن بلند میشن به خاطر که شکیرا میاد میخونه سالن ترک میکنن میرن؟ آیا اینا نماینده ما هستن؟ واقعا که شرم‌آوره. دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه از گوگوش برنامه رو به پایان میرسونیم. به نازنین که تلفن کرده بودید، تلفن قطع شد. اگر ممکن لطفا دوباره تماس بگیرید.
ببین صحنه که باش هم از دل هم از جون منو خونده به دعوت من این جایی مهدون هزار شعله شمع و یه پروانه یه تنها چه خوش رنگ پره من و این شعله زیبا نگاه کن چه سبک باز چه پرتاب و پرشور تو معراج تماشا توی هل هل یه نور تو این صحنه یه داغه به آتش کشیده منو دامنی از عشق تو آتش پریده شعله شمع و یه پروانه یه تنها چه خوش رنگ پره من تو این شعله دیبا نگاه کن چه سبک بال چه پرتابم و پرشور تو معراج تماشا توی هل هل یه نور شده صحنه گل فرش خریدار قدم هم با یک شاخ گل یاس برای دل تنها